خب عمر اصلا عقلش گفته بودش که ملک ریو میتونه با این کارش بگیره دیگه. خب برای چی باید از چیزی که اون حسین ازش خبر داشت و خودش خبر نداشت گوش بکنه؟
اولا اینکه عقلش اجوری اینطوری گفته بود، این حبش بود، حب ریاستش بود. چرا عقلش هم چیزی نمیگفت؟ اگر عقلش اینطوری میگفت که دیگه شب تا صبح در تردید به سر نمیبرد، اگر عقلش اینطوری میگفت که دیگه نیازی نبود که اون همه زحمت بکشه که بلکه جنگ انجام نشه، این بتونه بدون جنگ امام حسین رو مثلا موافق بکنه با صلحی بین اون و مثلا یزید انجام بشه که این نه جنگ بکنه و نه ملک رو از دست بده، این ربطی به عقل نداره. عقل کامل میفهمید که این راه راهیه که راه صحیحی نیست، اما از اون طرف نمیتونست از ریاست بگذره.
الان این سوالی که من پرسیدم شما توضیحی که دادید، من این برداشت رو کردم که خب خودش فکر میکردش که با این کاری که میکنه میتونه اون چیزایی که حالا به هر دلیلی حالا خب به ریاست هرچی هستش میتونه به دست بیاره. خب عقلش گفته که با این کارا میتونه اینو به دست بیاره دیگه، من اصلا با خوبی و بدیش کاری ندارم. ولی خب امام حسین بهش میگن که تو به ملک ری نمیرسی. خب این برداشتش اینه که من این قدم رو بردارم به ملک ری میرسم. من از این جهت عقل در مقابل غیب پرسیدم.
نه این توضیحات شماست، اون با واقعیت که اینطوری نبوده. اولا که این توی اون مرحله ای که حکومت ری رو میخواسته عقلش بهش میگفته که این کاری که میکنه اشتباهه، با امام حسین نباید به جنگی. این تردیدش بخاطر همین بوده دیگه، این تا اینجاش. بعدن که در واقع امام حسین بهش میگه که تو به این نمیرسی، تو اون شرایط اون زمان و مردم اون زمان این چیزا خیلی مرسوم بوده، پیشگویی هایی که آدم هایی میکردن و مردم هم قبول داشتن و این نمونه هاش هم زیاده. غیر این زمانه که این پیشگویی ها عموما توسط آدم های صورت میگیره که هیچ نوع صلاحیتی ندارن و بعد هم مثلا دکون دستگاه است، ولی اون موقع اینطوری که نبوده. اون موقع مردم به این چیزا اعتقاد داشتن و آدم‌هایی بودن که پیشگویی‌های رخ میدن. تو تاریخ هم زیاد داریم، تو تاریخ زیاد داریم که پیشگویی‌های رخ میده. اطراف ائمه هم همینطوره، مثلا آدم‌هایی که در مقابل حضرت اعتقاد نداشتن اما وقتی پیشگویی رو میدیدن منتظر بودن که ببینن چیه، چه خبری از آینده میرسه. اون موقع یعنی اینا رو معتبر میدونستن و علی القاعده هم عمر سعد میدونسته جایگاه امام حسین رو و میدونسته که چیزی میگه، متو این حب ریاست انقدر شدید بوده که جلو عقلش میسته. اینی که شما میگین عقله، این به چه دلیل میگین عقله؟ چون این فقط یک ریاست طلبیه که درست در شرایط ظاهری عمر سعد چنین نشون میده که این کاملا در مقابل بین یک دوراهی قرار میگه. یک راهش عقل میگه این راه اشتباهیه، ولی اینکه تو ملک رو از دست بدی با امام حسین نباید بجنگی. اون طرف قضیه چیه؟ اون طرف قضیه میگه که تو ملک ری باید بری. البته در راه رسیدن به ملک ری رو این عقلش میفهمیده که در واقع باید با یه خیانت بزرگی بکنه تا این کار انجام بده، اما همون عقلی که میگه اینطوریه بعد میگه اما این کار نکن. یه همه شرایط ابن سعد اینطوری نشون میده. فرض کنید که تو زمان ما مثلا یه آدمی در نظر بگیرید که این کاملا تردید داره، ولی بهش یک پولی رو پیشنهاد میدم، میگم مثلا فلان فرد رو بکش، این با نمیخواد بکشه، اما میگن این پول زیادی بهت میدیم، این تردید پیدا میکنه. این حالت غیر حالتیه که فرد به یک شقاوتی میرسه که هرگز تردید نداره. مثل صدام، مثلا صدام تو اون آخرین لحظه میگه اصلا من را اینقدر تو این مسیر غلط و مسیر گناه و مسیر خودپرستی پیش رفته بود که آیه قرآن رو هم به نفع خودش چیز میکرد. الذین قتلوا فی سبیل الله، چی یا چند تا آیه قرآن خوندی یا آیه هاش فراموش کردم، یعنی آیه ها رو و چه بس اینو با اعتقاد میخوند. یعنی این قبلن در مقابل عقلش انقدر ایستاده بود که اینجا دیگه عقلش کاملا منکوب شده بود. یه دوراهی برای صدام تو مثلا شما تو محاکمش نگاه میکردی هیچ دوراهی وجود نداشت، هیچ جا اضطرابی نبود براش، ولی برای خیلی آدم ها اینطوری نیست. برای صدام هم برای هر کسی در ابتدا در یه نقطه این دوراهی هست. اون دوراهی رو اگر فرد با قدرت بر علیه عقل بره به حالتی میرسه که اسمش شقاوته. یعنی چی؟ یعنی عقل انسان کاملا منکوب شده، عقل برده انسانه دیگه، اونجا عقل نمیتونه هم تشخیص بده، به دلیلی که قبلا چنان سرکوب شده. مثل یه آدمی که شخصیت شما انقدر خورد کردی که مثل این برده ها که تو فیلم ها نشون میدن که این دیگه همه هویتشون ارباب شده، عقل انسان هم اینطوری میشه. اما قبلش یه نقطه‌ای وجود داشته تا به این رسه، چون انتخاب برای هر انسانی هست. اگر برای کسی بگیم انتخاب هیچ وقت نبوده، خب دیگه اصلا نباید عذاب بشه. اگه برای صدام از اول همینطوری بوده بود که همیشه اینطوری فکر میکرده، این اصلا هیچ عذابی نباید براش باشه، این مستضعف محسوب میشه. اما یه نقطه یه جایی این انتخاب وجود داشته. برای امثال ابن سعد نه، این تا آخر هم وجود داشته، تا آخر هم انتخاب هست و هرگز این انتخاب رو در واقع چیز نمی کنه، انتخاب رو از دست نمیده و این تردید هست. چرا؟ یک نقطه هست که این تردید دیگه از بین میره و به اون شقاوت میرسه. حالا طبق این چیزایی که تاریخ نقل میکنن، اون نقطه چیه؟ نقطه ای که بعضی این که کشته شد، همه حضرت و اصحابش همه کشته شدن، میگه مثلا فرض کنید که یه سری اسب ها رو یه سری سوار بیان نعل تازه بزنن رو جنازه ها با تاخت برن، که این اینجا مثلا اگر این تاریخ درست باشه دیگه به اون مرحله شقاوت میرسه که دیگه عقل کامل بردست، مثل همین صدام شده. ولی قبلش چی؟ قبلش نه، قبلش کاملا روشنه. طبق این سیکل تاریخی میگن، طبق این نقل های تاریخی تردید داره. تو روز خود خود روز عاشورا تمام سعیش اینه که به جنگ نکشه، یعنی دقیقا همون دوراهی که برای هر مطرحه برای ابن سعد هم مطرحه. هر این طرف مقابل رو میگیره، طرف عقل رو میگیره، با اینکه دوراهی به این شدت ابن سعد نیست. ابن سعد تردیدش در ظاهر، حالا اینا که در میگیم همه در ظاهر طبق این نقل ها در ظاهر تردیدش بیشتره، اما در نهایت طرف مقابل عقل رو میگیره. و این غیر انتخاب خود فردم هیچی نیست، هیچ دلیل بیرونی نداره، همش خود فرده.
ممنون،
دستتون درد
نکنه. آیا قدوسی سلام، ببخشید. آیا میشود گفت که ورای عقل هم بگوییم که نیاز به درک و پذیرش حق و باطل هم هست؟ یعنی صرف فقط عقل کفایت نمی کنه، ورای فهم و درک عقل باید بپذیریم و قبول داشته باشیم که حق و باطل هم ورای عقل هست،
به معنای اینکه انسان باید انتخاب بکنه، بله، اما به معنای اینکه درک حق و باطل همون خودش هم یه بخشی از عقل دیگه، عقلی که درک میکنه که این راه باطل، این راه حق. البته در عالم بیرون هم یه حق و باطلی هست، اینطوری نیست که عالم بیرون مساوی باشه، هیچ حقی و باطلی وجود نداشته باشه. طبیعتا کشتن یه فرد باطله، ظلم کردن باطله. درک انسان هم از اینی که کدام راه درسته کدام راه غلطه همون عقله. و بعد انسان وقتی که این درک رو کرد، وقت تو مقام انتخابه، انتخاب هم به خود انسانه.
ممنون.
خواهش.
به قدوسی یه سوال دیگه، پس با این توضیحات عقل و دعا مقابل هم نیستن، درسته؟
بله، دعا، بله، دعا یعنی یه اونم در واقع یه راهه، یه راهی که انسان با
ولی خب با عقل من ممکنه منطبق نباشه.
ببین، برای هر چیزی ممکنه که توی مرحله چه درست چه غلط برای یه فرد خاصی از حیث تعقلش منطبق نباشه. مثلا فرض بفرمایید که این یه توی شرایطی عقل انسان احساس کنه که اینجا جای دعا نیست، این ممکنه درست باشه جای غلط باشه، یا یه فردی اصلا دعا رو قبول نداره، عقلش داره میگه و این یا یه جایی واقعا جای عمل انسان بشینه دعا بکنه، خب اصلا عقل میگه که اینجا جای دعا نیست جای عمله و درست هم میگه، اینا همه رخ میده دیگه. اما در نهایت چه عقل اشتباه کنه چه درست بگه، یک جا هم اشتباه بکنه جای بعدی اینو جبران میکنه. این عقل، همین عقل ناقص ما که اشتباه هم میکنه، راه ما رو به سمت حقیقت باز میکنه ولی یه جا هم اشتباه کنه. البته مثلا به شرطی که ما فرض کنید که خودمونو گول نزنیم، فریب ندیم، یه جایی فرض کنید که مثلا من تمایلات خودم رو توجیه عقلی بکنم، خودمم جایی که خودمم متوجهم، اگه متوجه نباشم اشتباه بکنم اونو هیچ، اون عقل جبران میکنه. اما یه جایی هستش که نه، من خودمو توجیه میکنم. صدام که به این نقطه میرسه یه جایی عقلش درک میکرده و میفهمیده که مثلا اینجا نباید ظلم بکنه، مثلا در ابتدای جوانیش، در بچگیش، در یه جایی که بالاخره درک داشته، یه جایی که درک داشته، جلو این درکش ایستاده، نه تنها ایستاده و طرف مقابل رو انجام داده، بلکه عقلش رو به کار گرفته با انتخاب خودش، با اختیار، با آزادی، با درک، و راه باطلش رو با عقل خودش از طریق اسارت عقل توجیه کرده. بوده اینی که من دارم میزنم میکشمش مصلحتشه، مصلحت جامعه است. مثلا مثلا فرض کنید در ابتدای جوانی تو حزب بعث موقع تشکیل شده اینا مشکلاتی داشتن و مجبور بودن که یه آدم بزنه بکشه، یادم بیاد بزنه بکشه و راه رو باز کنه، این گفته من میزنم. بعد گفتن که آخه این آدم میکشی، گفته که خب مصلحت عراق ایجاب میکنه، نمیدونم چی، یه طوری توجیه کرده، توجیه عقلی کرده، عقلش رو با اختیار، با آزادی، با توانایی، با فهم، عقلش رو توی این انتخاب‌های خودش اسیر کرده برای توجیه شهواتش، برای توجیه شهوت قدرت طلبیش. وقت این باعث شده که چی؟ باعث شده که خودش رو فریبی که میده، این فریب محکمتر بشه. بعضی مدتی فرد خودش باورش میاد، یه بله اصلا من هستم که نجات دهنده این قوم هستم. مثل اون قذافی تو اون آخرین لحظات وقتی گرفته بودنش، یه نفر به یه چیزی بهش گفت، یه جوانی بود چی بود اینا، گفت تو من مثل پدرتو میمونم، حالا شما می با اون جنایاتی که کرد الان که میخواست بکشه، از حرف خودش بر نمیگشت، چرا دیگه این راهی برای برگشت نداره. این 40 سال 50 سال اینطوری فکر کرده و این فکر رو برای خودش توجیه کرده. ما البته به اون مرحله از شقاوت که نرسیدیم، انشاءالله هم نرسیم، اما باز هم در معرض این هستیم که کار خودمون رو توجیه کنیم، توجیه عقلی بکنیم. و این عقل دیگه عقل نیست در واقع، اون شهوت یا غضب یا هوا و هوسیه که میاد در یه مرحله کوچیک، ما به معنی اون شقاوت نیست، اما تو یه جای کوچیکی ما میتونیم توجیهش میکنیم. میگیم مثلا چرا با فرض کنید مثلا برادرت، با همکارت، با مثلا یه فردی اینطوری برخورد میکنی؟ میگه حقشه. یا میگن که مثلا نباید این کارو بکنی؟ میگه که برای تربیتش دارم میکنم، به نفع خودشه، مثلا من که مشکلی ندارم. یه توجیهی برای خودش میکنه. اینجا ظاهر عقلی برای انسان ایجاد میشه، اما باطنش با توجه فرد داره عقلش رو در خدمت شهوتش و هوا و هواسش انجام میده. خب اینجا دیگه این عقل راهگشا نیست قطعا.
دستتون درد نکنه آقای مخصوصی ممنون.
خواهش می‌کنم. خب همگی التماس دعا به خدا می‌سپارم.